أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. روز جمعه بود و روز متعلق به وجود مبارک امام عصر علیه السلام. انشالله که خدای متعال این جلسه ما رو مورد رضایت اون حضرت قرار بدهد و قلب مقدس و نازنینش رو از ما راضی و خوشنود نگه بدارد و ما رو از سربازان و در نهایت شهدای رکاب اون حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از خدای متعال درخواست میکنیم که ثوابی از جلسه ما به اموات و گذشتگانمون، اماممون، شهدامون، شهدای اخیرمون عائد و واصل بگرداند. مخصوصا عزیزانی که مکرر التماس دعا گفتند، حاجتمندان همه حاجت روا بشند، مریضان به برکت امام زمان و به خون مطهر امام حسین علیه السلام شفای عاجل پیدا بکنند. صلوات دیگری ختم فرمایید. خون امام حسین علیه السلام یک انقلاب باطنی در عالم پدید آورد. حرکت اون حضرت اگرچه ابعاد ظاهری داشت اما در ظاهر متوقف نشد. ما اگر بخوایم یه فهم درستی از واقعه عاشورا داشته باشیم نباید به حرکت ظاهری حضرت بسنده بکنیم. یعنی بیایم مثل یک شخصیت سیاسی رفتار حضرت رو تحلیل بکنیم، بگیم که خب بالاخره در یه موقعیت سیاسی قرار گرفت، جانش در خطر بود، خانوادش در خطر بودن، شروع حرکت کرد، بالاخره به سمت مکه رفت، بعد اونجا خطر زیاد شد، به سمت عراق رفت و در عراق مثلا نتونست کوفه رو بگیره، درگیر شد و به شهادت رسید. این ساده ترین لایه تحلیله، سطحی ترین لایه تحلیله. اما به محضرتون عرض شد که لایه های عمیق تری از قیام امام حسین علیه السلام وجود داره. ما دوتا رو عرض کردیم. عرض کردیم وجود مطهر حضرت عهد باطنی با خدای متعال داشتن. به تصریح روایات ما امام معصوم عالم به غیبه، کسی است که متصل با عوالم وجوده، کسی است که از عوالم ما قبل عهد و پیمان با خدای متعال بسته، خدا از او پیمان گرفته و از دیگران بر امامت او عهد گرفته، پیمان گرفته. نمیشه همه اینا رو نبینیم و چشمون رو ببندیم فقط بخوایم همین لایه ظاهری رو تحلیل بکنیم. اون لایه ظاهری هم درسته، همش قابل دفاعه، اما این کمه، کافی نیست برای دوستان اهل بیت، کمه این سطح از تحلیل، باید عمیق‌تر قضیه رو نگاه بکنن. و بعد عرض شد که اون هدفی که حضرت داشتن، اون عهدی که بین خودشون و خدای متعال داشتند، یک عهد سر به مهری بود، یک نامه سر به مهری بود که بخشیش رو حضرت انجام دادن تا روز عاشورا و بخشیش هم در روایت امام صادق است که باقی ماند برای رجعت. یعنی بخشی از مأموریت امام حسین بعد از ظهور امام زمان تازه اتفاق خواهد افتاد، تازه اونجا حضرت قیام خودشون رو کامل خواهند کرد، اهداف قیام اونجا محقق به صورت کامل خواهد شد. لذا داریم که در همین کافی شریف هست در یه روایتی که وقتی امام حسین علیه السلام در کربلا بودند، نزل النصر فوقف بین السماء والارض، نصرت الهی نازل شد، خداوند نصرت خودش بر امام حسین رو فرو فرستاد. این اشاره به اون آیه قرآن داره، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، آیا فکر میکنید وارد بهشت میشید در حالی که هنوز اون اتفاقی که برای گذشتگان افتاده برای شما نیفتاده؟ چه اتفاقی برای اونها افتاد؟ مستهم البأساء و الضراء و زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. اون قومی که خدای متعال داره مثال میزنه در امتهای گذشته به بعصا و ذرا، یعنی به مصیبت و سختی و گرفتاری و نکبت و جنگ گرفتار شدن، همه ی بلاها برشون نازل شد. حتی زلزلو، تا جایی که به لرزه افتادن، ایمانهای همه به لرزه افتاد. و حتی پیغمبر اون قوم در کنار خود اون قوم گفت متا نصر الله، آیه قرآن دیگه، این نصر خدا، نصرت خدا کجاست؟ کی این نصرت خدا میرسه؟ همه متزلزل شده بودن، همه شک کرده بودن. الا ان نصر الله قریب، خدای متعال فرماید آگاه باشید، نصرت خدا نزدیک. حالا این روایت شریف داره به نصرت الهی اشاره میکنه، میگه وقتی همه مصیبت ها بر امام حسین علیه السلام نازل شد، تمام اون گرفتاری ها نازل شده بود، حضرت در گودی قتلگاه افتاده بودند، نصر الهی نازل شد، نصرت الهی نازل شد بین زمین و آسمان. بعد امام حسین علیه السلام مخیر شدند، فخیر اللقاء و النصر، مختار شدند بین این که مأموریت خودشون رو کامل کنند، شهید بشن، به ملاقات خدا برسند، یا نصرت الهی نازل بشه. به تعبیر اون نقل به ایشون خطاب شد، جبرئیل برای ایشون خبر آورد که در این حالتی که هستید ما صحنه رو بر میگردانیم، تمام این صحنه مغلوبه میشه، به جای شما دشمن شما از بین میره و شکست میخوره و همه چیزهایی که از دست دادیدم بهتون بر میگردونیم، هیچ چیز هم از مقام شما کم نمیشه، از مقام شما، مقام اهل بیت که در یمین عرش الله هستن، که مقام اونها که پایین اومدنی نیست، از مقام شما هم چیزی کم نمیشه، شما الان میتونید اختیار بکنید. فاختار لقاء الله، امام صادق فرمودن اما ملاقات با خدا رو انتخاب کرد، نصرت خدا رو انتخاب نکرد. گفت من اون عهدی که با خدای متعال بستم، اون مأموریتی که من قبول کردم، اون مأموریت با شهادت من محقق میشه، من نمیخوام این نیمه تمام بمونه، اگر برگردم چیزی از مقام من کم نمیشه، دشمنم هم از بین میره، اما اون عهدی که با خدا داشتم، اون مأموریتی که به خاطرش دارم این کار رو انجام میدم، اون نیمه تمام میمونه، من میخوام اون رو کامل بکنم. فاختار لقاء الله، نصرت الهی رو قبول نکرد، ملاقات خدا رو انتخاب کرد و حضرت به اون وضعیت، به شهادت رسیدن. بعضی گفتن اون جملاتی که حضرت در گودی قتلگاه فرمودند، چهارمیش اشاره به همین مطلب داره. همه شنیدید که وقتی حضرت خود رو کشاندند آرام آرام به داخل گودی، صورتشون رو روی خاک گذاشتند و چهار جمله فرمودند: الهی صبرن بقضائک، صبرن علی بلائک، لا معبود سواک، یا غیاث المستغیثین. خدایا راضی هستم به تقدیر تو، به قضای تو، صبر می کنم بر بلای تو، بر مصیبتی که بر من نازل شده، هیچ معبودی و هیچ خدایی غیر از تو نیست، ای فریاد رس بیچارگان. بعضی گفتن این جمله چهارم یعنی خدایا به فریاد من هم برس، مبادا مثل حضرت ابراهیم لحظه آخر دستشو گرفتی گفتی نمیخواد قربانی کنی، ففدیناه به ذبح عظیم، یه قوچی فرستادی که اون قوچ رو قربانی بکنه، مبادا مثل ماجرای حضرت ابراهیم ماجرای منم نیمه تمام باقی بمونه، اجازه بدید که این مأموریت رو بتونم تا آخر انجام بدم. این عهد امام حسین با خدای متعال در لایه‌های باطنی عالم، در عوالم پیشین عالم عهد داشتن با خدا، کاروان خودشون رو از عالم میثاق انتخاب کردند و به راه انداختن، که حالا توضیحی داره برای خودش، و اینکه تا قیامت این حرکت حضرت بناس کار بکنه، بناس تا قیامت توی عالم اثرگذار باشه. و لایه دوم و تحلیل دوم بعد از این هستش که خب این عهدی که داشتند چه فایده ای برای بشر داشت، چه فایده ای برای مؤمنین داشت. عرض کردیم که تاریخ رو دو شقه کردند، عالم رو دو شقه کرد امام حسین، حق باطل. باید تکلیف رو مشخص کرد، میخوان با جبهه حق باشن یا میخوان با جبهه باطل باشن. هر چه به سمت دوران ظهور نزدیک بشیم، اونایی که بینا بین هستن تعیین تکلیف میکنن. لا اله، آیه قرآن میگه لا اله هاولا ولا اله هاولا بل مذبذبین بین ذالک. یه گروهی هستن نه به سمت حق کامل گرایش دارن، نه به سمت باطل کامل گرایش دارن، این وسط مذبذبن، در رفت و آمدن. حرکت امام حسین نتیجهش این خواهد شد که همه تعیین تکلیف میکنن، هی این جمعیت کمتر میشن، یا به جبهه حق یا به جبهه باطل، یا به دوستان اهل بیت میپیوندن یا به دشمنان اهل بیت. اینایی که بینابین هستند آرام آرام تعیین تکلیف میشن تا دوران ظهور، که دوران ظهور درگیری به نهایت خودش میرسه، به سخت ترین صورت خودش در دوران ظهور این درگیری اتفاق خواهد افتاد. خب این مطالبی بود که تا حدی خدمت عزیزان تقدیم شد. حالا ما هستیم در مقابل این حرکت حضرت، ما هستیم و انقلابی که امام حسین در باطن عالم به پا کردند، باطن عالم رو تا قیامت تکان دادند و لرزاندند. هر سال وقتی محرم میرسه یه جلوه ای از اون لرزه در عالم پدیدار میشه، یه جلوشه، همش نیست. اون لرزه ای که امام حسین در باطن تاریخ انداختند، عرض کردیم اون خونی که به آسمان پاشیدن، اون خون جاودانه شد، موند. امام صادق علیه السلام فرمودن اشهد و ان دمکه سکن فی الخلد، شهادت میدم در پیش خدای متعال که اون خون شما در باطن عالم جاودانه شد، در جاودانگی عالم قرار گرفت، لذا کهنه نمیشه، لذا از بین نمیره، سرد نمیشه. هر سال این دهه محرم که میشه، این محرم و صفر که میشه، یه جلوه ای میکنه اون حرکت حضرت، اون خون حضرت، میلیون ها میلیون رو به لرزه میندازه، حال همه رو دگرگون میکنه، اشکهای همه رو جاری میکنه، دلهای همه رو منقلب میکنه. این سریست، این حقیقتیست که امام حسین در عالم به پا کردن. حالا وقتی تمام اون حقیقت تجلی بکنه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ باش تا صبح دولتش بدمد، کین هنوز از نتایج سحر است. حالا هنوز صبح دولت حضرت، صبح ولایت حضرت طلوع نکرده، اون موقع تازه معلوم خواهد شد که امام حسین چه کردن در این عالم، چه اتفاقی در این عالم افتاد. حالا ما هستیم در مقابل این صحنه، در مقابل این دوگانگی که حضرت ایجاد کردند، که همه تعیین تکلیف بشن، تکلیف همه مشخص بشه. ما باید خودمون رو تسلیم امام بکنیم. اگر ما بخوایم در این مهلکه، در این کشاکش ها، تو این نبردهای سخت بین جبهه حق و جبهه باطل ما بخوایم خودمون رو حفظ کنیم، ما باید خودمون رو تسلیم اماممون بکنیم، ما باید خودمون رو به امام برسونیم. راه دیگه‌ای در این عالم باقی نمانده. ببینید زیارت جامعه کبیره رو، فمعکم معکم لا مع غیرکم، دوبارم میگیم، خطاب به اهل بیت میگیم دیگه، میگیم ما با شما هستیم، با شما هستیم، با دیگران نیستیم ما. در زیارت اربعین میگیم معکم معکم لا مع عدوکم، با شما هستیم، با شما هستیم، با دشمنان شما نیستیم، مبادا ما همراه دشمنان شما بشیم، قاطی دشمنان شما بشیم. که گفتن این دوتا معکم هم معانی مختلف داره، یعنی معکم معکم هم در ظاهر هم در باطن. بعضی گفتن معکم معکم یعنی هم در دنیا هم در آخرت. اگر غیر این کسی راهی انتخاب کرد، بعیده بتونه همراه امام حسین علیه السلام بشه، سخت میشه کارش. در همه امور هم اینجوره. سه تاشو من مثال بزنم، سه حوزهشو مثال بزنم. یکی تو افکار و اعتقاداتمون، اعتقاداتمون رو تو این عالم از کی میگیریم؟ پشت سر حرف کیا را میفتیم؟ حرف کیو تو این عالم ملاک قرار میدیم، میگیم این حرف درسته؟ آیا حرف اهل بیت برای ما حرف اول و آخره یا حرف دیگران؟ تقویم چاپ میکنه این ورش مثلا یه حدیث از امام صادق، اون صفحه مثلا جمله از فلان فیلسوف غربی، صفحه بعد مثلا یه شعر از حافظ، همه اینا رو هم کنار هم چیده. خب بالاخره ما از کی داریم اعتقاداتمون رو میگیریم؟ مسیر زندگیمون رو کی داره برای ما مشخص میکنه؟ آیا اهل بیت یا آیا دیگران؟ اولا در اعتقادات، دوم در محبت‌ها. محبت ما پشت سر اماممونه یا پشت سر دیگرانه؟ کسانی رو دوست داریم که اماممون دوست داره یا نه؟ کسانی رو دشمن داریم که اماممون دشمن داره یا نه؟ خودم با یکی اختلاف شخصی دارم، درگیری شخصی دارم، خورد حساب دارم، اما میدونم دوست امیرالمؤمنینه، میدونم گریه کن سیدالشهداست، حاضرم پا رو خودم بذارم، بگم به خاطر اینکه محبت امام حسین رو داره من کینه او رو به دل نمیگیرم، نمیتونم کینه کسی رو به دل بگیرم که امام باقر علیه السلام فرموده انی احب ریحکم و ارواحکم، من بوی شما شیعیان رو دوست دارم، ارواح شما شیعیان رو دوست دارم تا وقتی که بر امر ولایت ما هستید. کسی که امام باقر فرموده من بوی تو رو دوست دارم، روح تو رو دوست دارم، جان تو رو دوست دارم، من میتونم او رو دوست نداشته باشم، دشمن داشته باشم؟ وقت روابط بین مؤمنین ببینید چه شکلی میشه، روابط بین دوستان امیرالمؤمنین چه شکلی میشه. و سوم، بعد از اعتقادات و بعد از محبت‌ها، تو محبت‌ها یه نکته هم جا موند، آیا دشمنی دشمنان اهل بیت در دل من هست یا در دل من نیست؟ بغض نسبت به دشمنان امیرالمؤمنین، بغض نسبت به دشمنان فاطمه زهرا سلام الله علیها، بغض نسبت به قتله کربلا، بغض نسبت به امتداد تاریخی اونها. امروز قتله کربلا تهشون کجاست؟ آمریکاست. ته قتله کربلا کجاست؟ داعشه، وهابیته. ته قتله کربلا کجاست؟ اسرائیلیان، دشمنان اسلام، دشمنان شیعه امروز اینان. آیا محبت اینها در دل من هست یا کینه اینها در دل من هست؟ اگر محبت اینها در دل منه، پشت سر اهل بیت را نیفتادم. به همین اندازه در ایمانم نقص دارم، باید سعی کنم جبران بکنم. امام صادق علیه السلام بعد از هر نماز 4 زن و 4 مرد رو لعن می‌کردند. پنهانی لعن می‌کردند، نه علنی. کسی هیچ جما نداریم کسی علنی لعن بکنه، ابدا. ولی آیا نباید نسبت به دشمنان امیرالمؤمنین در دل خودمون بغض داشته باشیم؟ نسبت به کسانی که جلوی ولایت امیرالمؤمنین ایستادن، نسبت به کسانی که جلوی نور هدایت فاطمه زهرا سلام الله علیها ایستادن، اون فاجعه رو به راه انداختن، در دل خودمون نسبت به اونها نباید هیچ بغضی داشته باشیم؟ اینم دومی، محبت‌ها و دشمنی‌ها. مرحله سوم ولایت ما نسبت به اهل بیت و تبعیت ما از اهل بیت در اعمالمونه، در رفتارمونه. آیا رفتار ما شبیه رفتار اهل بیت هست یا نه؟ کردار ما شبیه کردار اهل بیت هست یا نه؟ اهل بیت که عرض میکنیم یعنی همه 14 معصوم از وجود مبارک نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. تا وجودات مبارکه اهل بیت علیهم السلام. اهل بیت که میگیم همه 14 معصوم منظوره، نه غیر از پیغمبر. گاهی بعضی میخوان بین پیغمبر و ائمه انگار جدایی بندازن. همه 14 معصوم برای ما کلهم نور واحد، یک نورند، 14 تا جلوه دارن، مثل یک نوری که تو 14 تا آینه 14 شکل پیدا کرده، ولی یک حقیقته. پس هم در اعتقاداتمون، هم در محبت‌ها و کینه‌هامون، و هم در اعمال و رفتار و اخلاقمون، آیا پیرو کی هستیم؟ از کی می‌گیریم اینا رو؟ اگر از اهل بیت می‌گیریم، پشت سر اهل بیتیم، معکم در حق ما هست. اگر از دیگران می‌گیریم، دیگه نمی‌تونیم بگیم معکم، با دیگرانیم، از دیگران داریم می‌گیریم. باید ببینیم بالاخره کجا هستیم، تکلیف خودمون رو در عالم معین بکنیم. اون وقت برای ارتباط، برای اینکه ما بتونیم همراه سید الشهدا علیه السلام بشیم و در این سه امر موفق بشیم، برای اینکه بتونیم در این سه امر موفق بشیم، یه راههایی برای ما قرار دادند، زمینه‌هایی برای ما قرار دادند، یه فرصت‌هایی در عالم برای ما مهیا شده به برکت قیام امام حسین و به برکت خون امام حسین و به خاطر اون بلای عظیمی که امام حسین در این عالم تحمل کردند و به دوش کشیدند. اولیش گریه بر سید الشهدا علیه السلام، پیروی کردن از حضرت و ارتباط با حضرت با کتاب خوندن به دست نمیاد رفقا. بعضیا فکر میکنن درباره عاشورا خیلی باید کتاب بخونی، خیلی باید تحلیل عقلی بکنی. اونم خوبه، درباره هیچ واقعه‌ای به اندازه واقعه عاشورا کتاب نوشته نشده، خیلی هم خوبه، بایدم خوند، بایدم مطالعه کرد، اما تحلیل عقلی به تنهایی کافی نیست. ارتباط قلبی لازمه، ارتباط عاطفی لازمه، و عاطفه با گریه اتفاق میفته. کسی که گریه میکنه تو اوج عاطفه است، خنده اینجور نیست، اما گریه اوج عاطفه بر سید الشهدا، بر هر کسی. آدم برای هر کسی که گریه میکنه بالاترین حالت عاطفی رو نسبت به او داره، و برای همین بیشترین گره عاطفی رو انسان وقتی با یه کسی میخوره که داره برش اشک میریزه و گریه میکنه. اگر گفتند گریه بر امام حسین علیه السلام گناهان همه عمر رو پاک میکنه، یعنی این، یعنی اونچنان ما رو با حضرت متصل میکنه که از دریچه وجود حضرت ما به خدای متعال برسیم. از هر توبه ای توبه تره. چجور توبه گناه رو پاک میکنه؟ خب گریه بر سید الشهدا که بیش از توبه ما رو به خدا نزدیک میکنه. پاک کنندگی گریه از این جهت است. امام رضا علیه السلام فرمود یا ابن شبیب ان بکیت علی الحسین ابن علی حتی تسیر دموعک علی خدیک غفر الله لک کل ذنب اذنبته قلیلا کان او کثیرا صغیرا کان او کبیرا. یا ابن شبیب اگر بر حسین ابن علی علیه السلام جوری گریه کردی که اشکهات روی صورتت جاری شد، خدا همه گناهانت رو میبخشه. کوچیک باشه میبخشه، بزرگ باشه میبخشه، ریز باشه میبخشه، درشت باشه میبخشه، کم باشه میبخشه، زیاد باشه میبخشه، همه گناهان رو خدا به برکت ما. بعضی تعجب میکنن از این روایت. خب چجور از توبه تعجب نمیکنیم؟ مگر کسی توبه بکنه خدا او رو نمیبخشه؟ خب گریه بر امام حسین که بیش از توبه انسان رو به خدا نزدیک میکنه، چون گره عاطفی میزنه، قلب انسان رو به قلب امام نزدیک میکنه که قلب امام عرش خداست. کسی به امام رسید به خدا رسیده، متصل شده با حقیقت توحید در عالم. این است که راهی که جلوی ما گذاشتند راه اشکه. امام صادق فرمودند وقتی داری بر امام حسین گریه میکنی، امام حسین اون لحظه دارن تو رو میبینند. اون لحظه ای که اشکت جاریه همون لحظه ای است که امام حسین دارن به تو نگاه میکنن و دارن تو رو میبینن. اینقدر دوستان خودشون رو ترغیب میکردن به گریه بر حضرت، خودشون مجالس میگرفتن. امام رضا علیه السلام در مسیری که میرفتن به سمت مرو، با آن که با سرعت میرفتن و از بیراه هم میرفتن، در مسیر ماه محرم رسید. حضرت فرمودن بایستید، دیگه حرکت نمیکنید. با اینکه خودشون عجله داشتن و میخواستن زودتر این مسیر رو طی کنن، اما گفتن دهه محرم رسیده و دیگه نمیتونیم حرکت بکنیم. فرمودن همینجا خیمه بزنید. در نقل هست که خودشون پارچه مشکی میزدن به خیمه و خودشون روزخان دعوت میکردن. حالا اون زمان شاعر بود، شاعر دعوت میکردن، میگفتن شعر بخون. یاد میدادن به شیعیانشون که راه اینه، اگر میخواید تو این درگیری حق و باطل با امام حسین باشید، راهش از گریه بر امام حسین میگذره. نمیشه اهل اشک بر امام حسین نباشید، اهل عزاداری بر امام حسین نباشید، اما همراه امام حسین بشید. باید اهل اشک بشید، باید اهل گریه بشید. امام صادق علیه السلام شاعر دعوت میکردند، ابو هارون مکفوف. بعد میفرمودند که پرده بزنید. بعضیا فکر میکنن اینا رو ما درآوردیم، روایت ها رو ندیدن، فهم کنن ما خودمون عزاداری رو ما اختراع کردیم، مشکی پوشی رو ما اختراع کردیم، پرده زدن رو ما اختراع کردیم، زنها رو در عزا آوردن فهم کنن ما اختراع کردیم. ائمه که انقدر غیرت داشتن روی اهل بیت خودشون، حضرت فرمودن وسط اتاق خیمه پرده بزنید. بعد گفتن زنها بیان پشت پرده بشینن، میخوام گوش بدن مرثیه رو. بعد ابو هارون مکفوف اومد، حضرت بهش فرمودن که مرثیه بخوان. یه مرثیه‌ای خوند، رسمی خوند. خب دیدید انسان در محضر یه بزرگی میخواد مرثیه بخونه، خب صد خجالت میکشه. شیعه ها وقتی تنها باشن، خودشون باشن، خیلی پرشور عزاداری میکنن. در محضر امام ادب کرد، یه مرثیه آرامی خوند. بعد حضرت فرمودن که انشدنی کما تنشدون. نه اینجوری نخون، همون جوری که بین خودتون میخونید، با سوز و گداز میخونید، خیلی زجه میزنید، اونجوری برای من بخون. ابو هارون شروع کرد آرام آرام خوندن. امرر علا جدث الحسین فقل اعظمه الزکیه. از کنار قبر امام حسین بگذر و با استخوانها و بدن پاکیزه اون حضرت اینجوری صحبت کن. یا اعظمن ما لذ عیشون، یا اعظمن، حالا قریب به این مضمون که بالجیاد الاعو، ما لذ عیشون، ما لذ عیشون بعد رذک بالجیاد الاعوجیه. حسین جان این ابیات رو میخون، اگر چراغا رو هم خواستید خاموش کنید اشکالی نداره، این ابیات رو میخون برای امام صادق علیه السلام. گفت از کنار قبر امام حسین علیه السلام گذر کن و عبور کن. بعد با بدن حضرت حرف بزن، اینجور بگو، بگو ای بدنی که تا به امروز که 100 سال از اون ماجرا گذشته، هنوز اشکهای ما بر این بدن جاری است و بر این مصیبت جاری است. ما لذ عیشون بعد رد کبل جیاد الاعوجیه، بعد از این که اسب‌ها رو سم تازه زدند و بر این بدن تاختند، دیگه زندگی بر ما گوارا نشد، دیگه زندگی بر ما خوش نیامد. فبکل متحر للمتحر والمتحرت تقیه، گریه کن بر اون آقایی که هم خودش پاک بود، هم پدرش پاک بود، هم مادرش پاک و پاکیزه بود. که بکاء مؤولتن اتت یومن لواجد حلمنیه، مثل عاشقی که معشوق خودش رو از دست داده، اینجور برای آقا گریه کن. همینجوری آرام آرام شعر میخواند که گریه امام صادق علیه السلام بلند شد. بعد صدای گریه زنها و صدای شیون زنها از پشت پرده بلند شد و خود امام صادق علیه السلام در یه نقلی هست که وقتی شعر ادامه پیدا کرد، انقدر حضرت گریه کردند که از حال رفتند و بیهوش شدند. اینجور شیعان خودشون رو دعوت میکردن. بعد به ابو هارون فرمود ابو هارون، کسی که یک بیت شعر در حق حسین ابن علی بگه و گریه بکنه و 10 نفر رو بگریانه، میره بهشت. اگر کسی یه بیت شعر برای حسین ابن علی بگه و خودش فقط تنها در یه خلوتی برای خودش یه شعر بخونه برای امام حسین گریه کنه، میره بهشت. اگر کسی یه شعر برای خودش بخونه، گریهش هم در نیومد، ولی سعی بکنه که خودش رو به گریه بیاندازه. تباکی یعنی این، یعنی یه تلاش بکنه که گریه بکنه، تلاش بکنه برای گریه کردن بر امام حسین، بهشت بر او واجب میشه. وجبت له الجنه. اینجوری دوستان خودشون رو تربیت کردند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. شما هم زمزمه کنید، دلها رو روانه اون صحن و سرا بکنید، با هم به حضرت سلام بدیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن اصحاب الحسین. السلام علی الحسین و علی علی ابن و علی اصحاب الحسین. وجود مبارک قمر بنی هاشم مثل همه شهدای کربلا در روز عاشورا به شهادت رسید، اما انقدر عظمت داره این آقا که روز تاسوعا رو از قدیم، یک روز قبل از عاشورا رو، فقط به یاد اون آقا عزاداری میکردن. السلام علیک ایها الاخ المواسی، سلام بر تو ای برادر فداکار. صفات گوناگونی برای اون حضرت گفتند، بهش میگفتند قمر العشیره. جناب ابو طالب پدر امیرالمؤمنین اسمش بود قمر البطحاء، یعنی ماه مکه، به قدری زیبا بود جناب ابو طالب. ابوالفضل العباس به او میگفتند قمر بنی هاشم، قمر العشیره، از بس زیبا بود، چهره اش مثل ماه میدرخشید. در بعضی نقل ها هست که وقتی از کوچه رد میشد، بعضی وقتا بچه ها از پنجره به هم نشون میدادن، میگفتند جا قمر العشیره، جا قمر العشیره. پهلوان ناماوری بود ابوالفضل العباس، از پهلوانانی بود که همزمان با 2 دست می جنگید، با 1 دست شمشیر می گرفتن، 1 دست سپر، اما ابوالفضل با 2 دست شمشیر می زد، با 2 دست نیزه می زد. خیلی پهلوان عجیبی بود ابوالفضل العباس. کان بین عینیه اثر السجود، انقدر حضرت عبادت کرده بودند پینه داشت پیشانیشون از اثر سجده. کان فقیها عالما، فقیه بود، عالم به علوم پیغمبر و علوم اهل بیت بود. اما یکی از صفاتی که در جناب ابوالفضل العباس سلام الله علیه خیلی جلوه‌گر شد، صفت ادب اون حضرت بود. ادب، خیلی ادب عجیبی داشت جناب ابوالفضل العباس. اگر بخواهیم ریشه ادب او رو ببینیم، باید به مادرش جناب ام البنین نگاه کنیم. ادب جناب ام البنین، وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها از دنیا رفت، وجود مبارک امیرالمؤمنین به برادرشون عقیل فرمودند برادر، از قبیله ای که فرزندان شجاع به دنیا میارند برای من زنی انتخاب کن. چون عقیل نسب شناس بود، گفت یه دختری هست در قبیله بنی کلاب، فاطمه بنت حزام، که بعد لقبش شد ام البنین. امیرالمؤمنین گفتن اشکالی نداره، برید برای من خواستگاری. جناب عقیل رو فرستادن خواستگاری. وقتی رفت خدمت اونها و مطرح کرد که برای امیرالمؤمنین اومده خواستگاری، پدر فاطمه گفت نه، اجازه نداد. گفت که نه، همچین چیزی ما نداریم، ما یه دختری در خانه داریم، اگر بخواید برای جاروکشی فرزندان فاطمه برای کنیزی حسن و حسین میفرستیم. ما همسر برای امیرالمؤمنین نداریم، ما مادر برای حسن و حسین نداریم، یه کنیزی داریم اگر بخواید میفرستیم. اینجور ادب میکردن. با حضرت ازدواج کرد، حضرت رو آورد وارد خانه. بعد از مدتی دید جناب ام البنین ناراحتند، میگن آقا اگر میشه در این خانه به من فاطمه نگید. این خانه یک فاطمه بیشتر نداشت. من کنیز فاطمه هستم، من کنیز حسنین هستم، من جاروکش این خانه هستم. امیرالمؤمنین فرمودند اسم تو رو میگذارم ام البنین. گفت آقا من پسر ندارم. ام البنین یعنی مادر پسران. حضرت فرمودند خدا به تو پسرانی خواهد داد در تاریخ بی نظیر، در تاریخ نظیر نخواهند. همین جور هم شد، قمر بنی هاشم به دنیا آمد. قنداغه رو آوردند خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام. حضرت قنداغه رو گرفت، صورت طفل رو بوسید، بعد شروع کرد بدن طفل رو بوسیدن و گریه کردن. دستانش رو میبوسید گریه میکرد، سینه‌ش رو میبوسید گریه میکرد، فرق مطهرش رو میبوسید گریه میکرد. جناب ام البنین خیلی ناراحت شد، گفت آقا فرزندم عیبی داره. حضرت فرمودن اقبل و مواضع از سیوف، جای ضربات شمشیر رو میبوسم، جای نیزه ها رو میبوسم. خیلی جناب ام البنین قصه دار شدند، گفتن آقا چجور این اتفاق میفته، کی این بلا رو سر فرزند من میاره؟ اشاره کرد امیرالمؤمنین به امام حسین، فرمود فی هازا، به خاطر این آقا. فضحکت، خندید ام البنین. در نقل دارد که این طفل رو بلند کرد، قنداغه رو دور سر امام حسین میچرخد. خیلی ادب داشت این مادر، خیلی ادب داشت. وقتی کاروان از مدینه، کاروان از کربلا برمیگشت به مدینه، بشیر رو امام صادق جلو، امام سجاد جلوتر فرستاد، گفت برو خبر ما رو ببر. وسط مسجد پیغمبر ایستاد، شروع کرد خبر دادن به مردم که چه اتفاقی در کربلا افتاده. خود بشیر میگه یه وقت دیدم جمعیت داره کوچه میده، یه خانم جلیله ای و موقره ای داره از انتهای جمعیت میاد جلو. نگاه کردم دیدم ام البنینه. گفتم خدایا من چجور خبر شهادت 4 پسر رو به این مادر بدم؟ اومد گفت که یا بشیر مل خبر، بشیر شلوغ کردی، چه خبر؟ گفتم خانم عثمانت رو در کربلا شهید کردم. گفت بشیر مل خبر؟ گفتم خانم جعفر رو شهید کردم. باز تغییری نکرد، عبدالله رو شهید کردن. یا بشیر مل خبر؟ گفتم خانم عباس علمدارت رو در کربلا 2 دست از بدن جدا کردن. باز تغییری نکرد، گفت یا بشیر انا و من تحت الخضراء به فداء ابی عبدالله الحسین، اخبرنی عن الحسین، از حسین خبر چه آوردی؟ همه فرزندانم فدای حسین، هر چه زیر این آسمان از فدای حسین، از حسین خبر چه آورد؟ وقتی که گفت که حسینتون در کربلا شهید شد، اون موقع شروع کرد شیون کردن، به سر زدن. دسته عزا راه انداخته بودن. یه روز از خانه ام البنین زنها، این دسته عزا بعضیا فکر میکنن ما در آوردیم، زینب کبرا درست کرد دسته عزا. یک روز زنهای بنی هاشم از خانه ام البنین میرفتن به خانه زینب کبرا، فردا از خانه زینب کبرا میامدن به خانه ام البنین عزاداری میکرد. بعد وقتی اینها به هم میرسیدن، زینب کبرا هی به سینه میزد، میگفت وا عباسا، وا عباسا. ام البنین به سینه میزد، میگفت وا حسینا، وا حسینا. ادب رو از این مادر یاد گرفته بود، در دامن این مادر پرورش پیدا کرده بود. خیلی عظمت دار جناب ام البنین سلام الله علیه. این بود که وقتی اومد خدمت برادر گفت یا اخا لقد ضاق صدری، برادر دیگه خسته شدم از بس دیدم همه اصحابمون یکی یکی به میدان رفتند و کشته شدند، اگر میشود به من دیگه اذن میدان بدید. فبکل حسین علیه السلام. وقتی ابوالفضل اذن میدان خواست، امام حسین علیه السلام گریه کرد، گفت ابوالفضلم کار غربت من به جایی رسید که دیگه تو باید به میدان بری، انت حامل و لوائی، تو پرچمدار این لشکر کم سپاه منی، اگر تو به میدان رفتی و شهید شدی دیگه این زن و بچه امان نخواهند داشت، اما حالا که میخوای به میدان بری لااقل قطره آبی برای لبهای خشکیده اهل حرم مهیا کن. رفت به خیمه مشک‌ها، مشک آبی جناب ابوالفضل العباس برداشت. خدا میدانه که این طفل‌ها چقدر ذوق کردند و خوشحال شدند. خب از شب هفتم آب قطع شده بود، از شب هفتم هر شب ابوالفضل العباس مشک‌ها رو بر می‌داشت، 20 نفر 30 نفر می‌زدن به دریای لشکر دشمن، مشک‌ها رو آب می‌کردن. هر وقت عمو مشک برداشته بود با آب برگشته بود. این اطفال شروع کردند به هم وعده آب دادن. امام حسین و ابوالفضل العباس با هم به راه افتادند، با هم به لشکر زدند، با هم رجز می‌خواندند و لشکر رو تار و مار می‌کردند. یه وقت عمر سعد گفت دارید چیکار می‌کنید؟ اینا پسران حیدر کرارن، اینا فرزندان امیرالمؤمنینن، اگر اجازه بهشون بدید همتون تار و مار می‌شید، بین اینها فاصله بیاندازید. لشکر بین ابوالفضل العباس و امام حسین فاصله انداخت، دیگه همدیگر رو نمی‌دیدند و می‌جنگیدند، اما می‌خواستن از حال هم مطلع بشند، رجز می‌خواندند. امام حسین می‌فرمود انا ابن فاطمه الزهرا، ابوالفضل می‌گفت انا ابن حیدر الکرار، امام حسین می‌فرمود انا ابن محمد المصطفى، ابوالفضل می‌گفت انا ابن علی المرتضى. می‌جنگیدند و به هم پیام سلامتی می‌دادند، اما یه وقتی امام حسین علیه السلام دید رجز ابوالفضل عوض شد، گفت والله ان قطعتم یمینی. به خدا اگر دست راستم رو هم قطع کنید باز دست از امیرم بر نمی دارم، دست از امام حسین بر نمی دارم. لحظه دیگری گذشت، رجز عوض شد، لقد قطعتم به بغیکم یساری، از دشمنی و کینه دست چپم رو هم قطع کردید. لحظه دیگر صدا رو بلند کرد یا اخا ادرک اخا، برادر به فریاد برادر برس. خدا میدانه امام حسین چجور بر بالینه عباس حاضر شد. یه جمله ای عرض کرد، یه جمله امام حسین علیه السلام فرمود، تا قیامت این جمله جگر شیعه رو آتش زد. یه جمله فرمود، فرمود الان انکسر ظهری و قلت حیلتی و شمت بی عدوی، دیگه بیچاره شدم و کمرم شکست و دشمنم شاد شد، از من دو دست بر کمر و از تو بر زمین، دست دیگر کجاست که خاکی به سر کنم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته.